بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب حس شد به این که ان تسالم بین فقهای بزرگوار ما این است که به هر حال گرفتن جائزه یا مال از شخص جائر که لاابالی در گرفتن اموال و قصب امواله، گرفتن او از او در صورتی که علم به حرمت در اموال او نداشته باشیم، گفتیم فرموده‌اند که گرفتن او ولو مباح به خاطر قاعده ید، اما حکم به کراهت کرده اند بزرگان ما. ادله کراهت را بعض رسندند و گفتیم که مثل مرحوم استاد و امام هر دو در این ادله برای اثبات کراهت شرعی شبهه کرده اند، لیکن انصاف اینه که ما گفتیم می توان از مجموع این ادله استظهار و استیناس کرد که بالاخره گرفتن مال از جائر و انسان لاابالی در لحاظ قصب و غیر قصب محکوم به کراهت لااقل هست. و بعد عرض شد که گفتند رفع کراهت به دو چیز حاصل میشه: یک، اخبار خود ذلیت که این مال مال حلاله و این بخشی که به شما جائزه داده ام یا به شما فروخته ام این بخش از بخش های حلال ماله و از بخش های مشتبه نیست. این حرف را بعضی گفتن و فرمودن مسئله این اخبار کردن مسئله اخبار دیگرانه، همونطور که خبر موجب برای رفع حرمت و کراهت میشه، اینجا هم وقتی خبر داد ولو این جائر ولو قاصب است و جاره اما مسلمان، اخبار او موجب رفع کراهت میشه. ولیکن محقق اردبیلی رحمت الله علیه فرموده وکیل او اگر خبر داد باید آدم ثقه ای باشه تا به خاطر ثقه بودن و عادل بودن رفع کراهت بشه. و حقم همینطوره که اگر بنا شد خود جائر یا وکیل او که لاابالی باشه خبر بدن، چرا رفع کراهت بشه؟ و اگر کراهت ثابت در اخذ مال از جائر، ید جائر نتوانست رفع کراهت کنه، اخبارش هم نمیتونه رفع کراهت کنه، چون همون ملاکی که در ید هست و موجب جواز عقد شده و در این حال رفع کراهت نکرد، این ملاک در اخبار جائرم هست. خو خبرم که بده این آدمایی که مال مردم میدوزن میان میفروشن، خبر میده که بعد آقا این مال ما پاک و طیب و طاهره، چه ارزشی داره؟ نه ید اینها اعتبار داره و ارزش داره و نه خبرشون. حالا فرضاً اگر بگیم چون یدشون اماره ملکیت کافیه، خب خبرشون هم لایزید بر ید، نه ید رافع کراهت شد و نه خبر. و الحق هم همینطوره، اخبار نفهمیم چرا این بزرگان فرمودن اخبار او رافع کراهته. دومین چیزی که گفتیم موجب رفع کراهت میشه اخراج خمسه، که باز این را برخی از بزرگان قدما اما مثل علامه و دیگران فرمودند اگر بناشد اخراج خمس کند شخص آخذ، دیگه تصرف در باقی مال جائز و مکروه نیست. بعد فرمودن با طریق چون که در مال مختلط به حرام اگر اخراج خمس کرد مسلماً جواز تصرف در باقی مال ثابته، خب در ما نهنفی که فقط در مرحله کراهت بیشتر نیست، خب به طریق اولا اخراج خمس در اینجا موجب رفع کراهت خواهد شد. این بیان ادله یکیش اینه، ادله کردن برای اینکه اخراج خمس موجب رفع کراهت تصرف در باقی مالی که جائر به مسلمانی تقدیم کرده. اما این عشق و این فرمایش اول که قابل خدشه است برای خاطر این که چین اون موردی که گفتن مال مختلط بالحرام را باید خمس داد اون حکم ایجابیه، اون هم در مال مختلط بالحرامه. یعنی که یعنی یک کسی توی دکانش توی سرمایهش آخر شب نگاه میکنه مثلا 5 میلیون تومان کاسبی کرده، اما میدونه که بخشی از این پولها مال حلال نبوده، پولهایی که افراد آمدن به او داده اند پول شراب فروشی هم بوده توش، پول مثلا ریش تراشی هم توش بوده. بالاخره این آقا در مجموع مالی که در میان دخلش موجوده میدونه که بخشی حرامه، اینجا فرمودند که بیاد خمس بده و در باقی مال تصرف کنه. این خیلی روشنه، برای اینکه چون از نظر شرع مقدس این اخراج و خمس دو نقش را ایفا میکنه، نقش اول که ان مصالحه شرعا واقع میشه بین شارع مقدس و صاحب دخل، و اون مصالحه اینه که شارع میگه حالا که بنابراین مقداری از اموال حرام در دخل تو موجوده جناب عالی بیا خمس را بده من مصالحه میکنم باقی ما 4 خمس حلال و طیب و طاهر برای تو باشه. و این یک، پس بنابر این اخراج خمس در مال مختلط بالحرام نقش مصالحه شرعی گویا داره. نکته دوم هم که شیخ در مکاسب میگه، میفرماد که ان همون اختلاط حرام موجب تلویث همه این مال شده. مثل که میگن آقا یه چیزی که افتاد مثلا یک عذری که افتاد توی یک من روغن موجب تلویث همه میشه، در نتیجه همه انسان باید اجتناب کنه، گویا این که مقداری از پولهای حرامی که در این دخل وارد شده همه اینها رو مقداری ملبس کرده و اون پاکی همه را که ان از بین برده، لذا با دادن خمس گویا این تلویث که یک قضارت عرضیست به فرمایش شیخ با اخراج خمس از بین میره. اما این دو جهت هیچ کدام در ما نحنفی صادق نیست، زیرا در ما نحنفی فرض کنید که یک انگشتر زبرجد بسیار ارزنده ای را جائر به شما داده و این انگشتر بخشیش حرام نیست که مثل اونجا باشه، یا همش حرامه یا هیچیش حرام نیست. اینجا با اخراج خمس نه نقطه اول تصالحی در کار می و نه این قضارت عرضیه در کاره، لذا قیاس مع الفارقه. در مال مختلط بالحرام اخراج خمس هم نقش تطهیر داره و هم نقش زوال قضارت عرضیه را داره، اما در ما نحنفی که احتمال میدیم همه مال حرام باشه، اینجا دیگه اخراج خمس نقشی در افای مسئله نمیتونه بکنه. عرض کنم حضورتون که این یک اشکال. اشکال دیگری هم که در اینجا بعض دیگر بزرگان نقل کرده اند، گفتن خب حد اکثر اینه که ما بیم بگیم که مثلا این اخراج خون شاید موجب بشه برای تطهیر باقی مال. خب این شاید که به درد نمیخوره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مجرد شاید و احتمال، اون هم به اینجا را به اونجا قیاس کردن که در شریعت ما قیاس ممنوعه، نمیتوانه منشأ برای عرض کنم بشه. علاوه بر این که در اونجا میگن موجب تطهیر مال میشه، یعنی خمسی که دادی چهار خمس دیگر طاهر و پاک میشه و به قول شیخ حتی از قذارت عرضی هم پاک میشه. خب رفع کراهت غیر از رفع قذارت نجاسته. خب بله خمس در اونجا موجب تطهیر میشه، اما منافاتی نداره که باز هم تصرف در باقی مال مکروه باشه. رفع کراهت دخلی به رفع قذارت و نجاست نداره. بنابراین این فرمایش هم که گفتن با اخراج و خمس کراهت زدوده میشه و چی نداره. سومین دلیلی که اقامه کرده ان که با دادن خمس خارج پاک میشه به کراهت از بین میره در تصرف مال، عبارت از اخباری که وارد شده بر این که واجب از خمس در مطلق جائزه. بحثی است که انشاءالله بعد خواهد آمد که دی از روایات ازش استظهار شده که هر جائزه ای که شخص جائر به یک شیعه پرداخت کنه، حضرت فرمود خمسش را ارسال کنه به اهل بیت، تصرف در باقی مال بلا محظوره. خب گفتن این در جوائزی که سلطان میده این روایات وارد شده. خب در اونجا بیم بگیم پس از او استیناس کنیم در ما نحن فیه، هم که حالا اگر بدون جوازه از باب مثل بیع و شرایی با این آقا کردیم یا یه چیز را به ما هبه کرده و این احکام را اون چه که در اونجا وارد شده در اینجا هم قیاس کنیم، بگیم اگر جوائز بزرگ سلطان را با دادن خمس فرمود مانعی نداره و تصرفش جائزه، خب در ما نحن فی هم بگیم ولو جائزه نباشه ولی مال از قاصب و ظالم و جائر که به دست ما رسید این هم ولو با بیع و شراء و امثال ذالکه خمس را خارج کنیم و حکم بکنیم به رفع کراهت کنیم. اینم یک دلیل. اون وقت در اونجا بعضی اینطور فرمودن، گفتن خب اونجا هم واجب نیست، چون اون را هم برخی از روایات گرچه گفته خمس بده، ولی عده ای از روایات گفته حق شماست، مانعی نداره، تصرف کنید و صحبت خمس هم نکرده. لذا در بعضی که قائل شدن به ند قائل شدن، گفتن در مقام تعارض باید روایات را هم کرد، بر استحباب دادن خمس در جائزه بعد او را قیاس کنیم و بگیم در ما نحن فی هم مستحب که خمس بدیم. اولا اینکه استاد خویی میگه که اون روایات که بعد خواهد آمد مسئله عبارت از اینه که رفع ید اگر واجب باشه، چنان که بعد خواهیم گفت ظهور روایات در وجوب دادن خمسه حمله بر ند داند بخونش بلا موجبه، فقط اعراض کرده ان مشهور از وجوب، اما اعراض از وجوب به قول مرحوم استاد موجب نمیشه برای رفع حجیت. البته این بحثی است در اصول، در علم اصول میگن اگر خبر واحدی مخبرش ثقه و عادل بود حجته، مگر اینکه مشهور از او اعراض کرده باشن. مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم شهید ثانی میگوین نه اعراض مشهور کاسره و نه عمل مشهور جابر ضعف روایته. حالا بر اساس همون مبنا اینجا میگن چون روایات ظاهر در وجوبه، اعراض موجب برای حمل بر ند نخواهد شد، میشه واجب. حالا از این که بگذاریم، اشکال دیگر در اونجا اینه که آخه اونجا مسئله جائزه جزء فوائد میشه، به وجوب خمس علل قاعده. خب ما در بحث خمس مفصل خوندیم که یکی از مواردی که خمس در او واجبه ارباح مکاسب و غنایم، هر فائده ای که به دست مسلمانی برسد حق صرف در معونه داره، بعد از معونه خمس در او واجبه. حالا یکی از موارد غنایم و فواید عبارت از جایزه است که از سلطان یا غیر او به دست آدمی رسیده. خب چه معانی داره که اون وجوب اونجا از این باب باشه، یعنی از باب وجوب خمس در مطلق فائده، از اون جهت اونجا فرمود خمس بده، اما دخلی به مقام ما که معامله مثلا با جائر کردیم و با ظالم کردیم و از ظالم مالی به دست ما رسیده، اینه نمیتوان به اونجا قیاس کرد که در اونجا خمس واجب شده از باب فوائدی که در همه جا مستحب است و واجب است و که گفتیم در جای خودش. علاوه بر این میفرمان که ما تازه همچی چیزی نیافتیم در روایات که دلالت بر وجوب خمس در جائزه کرده باشه تا بعد بگیم وجوب اعراض شده حمله بر ند شده. میفرمان ما چنین چیزی در روایات ندیم، فقط یک صحیحه از علی ابن مقتیار احزیار در مقام، که این صحیحه را براتون بخونیم ببینیم که از این روایت صحیحه استفاده کرده اند که دادن خمس جائزه واجبه. کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، میفهمید کسی از شیعیان نامی نوشت خدمت امام نهم حضرت، عرض کنم که محمد ابن علی الجواب، میگه من هم خوندم اون نامه را و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه، بعد اون روایت میگه الی انقال قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم، که حضرت تمسک کرد در وجوب جائزه، خمس جائزه، به این آیه که این آیه در مورد خمسه. واعلموا انما غنمتم الآیه الی انقال والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطران. اصلا مورد این روایت اینه و این موردش هم گفتیم مورد وجوب، زیرا که از کنم که کلن هر فائده ای را کسی اگر بیاره باید خمس شابده، پس نمیشه قیاس کرد به ما نحنفی که مسئله فائده نبوده یا مثلا معامله شده و در معامله پولی از جائر گرفته یا جنسی به جائر خریده، بیاییم بگیم این هم مثل اونجاست و اونجا را به اینجا قیاس کنیم. روایت دیگری که باز مورد تمسک قرار گرفته موثقه از کنم که مسئله موثقه عمار، در موثقه عمار اینطور وارد شده انه سئل، اون روایت اول اگر آقای میخوان یاد داشت کنن که در کدام بابه، از کنه باب هشتم از ابواب وجوب خمس سیه علی بن مهذیار. این روایت موثقه هم که از کنم حضورتون که در اینجا ولی وافی رو آدرس داده، چی رو آدرس و سؤال آدرس نداده، در این موثقه داره که سؤال ان عمل سلطان یخرج فیه الرجل، قال لا الا ان لا یقدر على شیء ولا یأکل ولا یشرب ولا یقدر على حیلت فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. خب اینجا که خب کاملا با نحوی تطبیق میکنه، مالی رو در مقابل عملی غیر عملی یک مسلمان شیعی از جائر به دستش رسیده، امام علیه السلام فرمود که خمسش را بپردازه باقیش را تصرف کنه. خب اینم باز دلیل گرفتن که پس معلوم میشه با دادن خمس کراهت زائل میشه. خب باز الاشکال هو الاشکال، این از قبیل ارباح مکاسب. خب ارباح مکاسب همش بیع و شرا که نیست، یکیش هم کار کردن پیش مردم و اجرت گرفتنه. حالا امام میفرماد این اجرتی که گرفت با خمسش را بفردازه با اجرت تصرف کنه، میشه دخلی به بحث ما نحنفی داره که ما بیاییم بگیم هر مالی که از جائر به دست آدم رسید مستحب است که اخراج کنه و اگر اخراج هم کرد بعد تصرف در واقعی کراهت داره، این اصلا دخلی به اونجا نمیتونه داشته باشه. یکی دیگه از ادله ای که ذکر کردن برای رفع کراهت روایت آقا موسی بن جعفر علیه السلامه. خب آقا موسی بن جعفر هدیه‌ای بهش فرستاد هارون، بعد حضرت فرمود که اگر نبود که ما عزا به بنی هاشم و بنی ابی طالب را نیاز به تزویج داشتند و تشکیل خانواده، ما اصلا قبول نمی کردیم و هدیه هارون را رد می کردیم. شیخ میگه از این مطلب استفاده میشه که همین کراهت هم به هر مصلحتی از مصالح قابل برای دفعه، چون در این روایت حضرت میخواد بگه مصلحت تزویج بنی عبدالمطلب یا بنی ابی طالب منشأ برای جواز تصرف امام در هدیه هارون شده، امام که کار مکروه انجام نمیده، پس معلوم میشه که با مصالح دیگر این کراهت زائل شدنیست و از بین میخواهد رفت. این هم استاد خویی میفرمان ناتمامه، برای اینکه این هم شاید اگر خواسته باشه حکم قانونی باشه، که خب باز مثل همون مال مختلطه بالحرامی که خمسش واجبه، از این قبیل حکم وجوبی ابتدایی داره. ولی در مورد آقا موسی بن جعفر اساسا این روایت مسلمن یک مسئله امامتی در کار است و با امام که این حرفا معنا نداره، چون امام مالک دنیا و آخرت و مالک تمام اون چی که در اختیار هارون بوده است. حضرت میخواد در مقام رفع کراهت منت باشه، میخواد بگه که ما همین که هارون میخواسته به ما منت بگذاره که برای ما چیزی فرستاده، ما این منت را هم قبول پذیرا شدیم به خاطر ازدواج عزاب از جوانان بنی هاشم. مسئله این نیست که ما میخواستیم به این کیفیت رفع کراهت کنیم یا رفع و حرمت کنیم. اون مرتکه میخواسته به همین اندازه پس فردا بره بگه ما به موسی بن جعفر کمک کردیم و کجا کردیم. حضرت میگه اگر نبود این مسئله مهم، من اصلا از این قبول نمی کردم. این دخلی به محض ما نداره که مسئله احتمال و حرمت منشأ بشه برای کراهت تصرف در مال. سرانجام به این نتیجه برسیم، به نظر ما اصل کراهت ثابته، ولی استاد خویی و بعضی دیگر مرحوم امام هم در ثبوت اصل کراهت نسبت به تصرف در این مال ها تشکیک می کنند. بلا ثم علا تقدیر ثبوت کراهت دو راه ذکر کردم برای رفع کراهت. راه اول اخبار مجیز بود و اخبار دهنده مال بود که بعد اون تشکیک کردیم که اخبار مازاد از ید نیست، بله اگر ثقه بود اخبارش از نظر شرع و عرف موجب اطمینان شد فبها و الا فلا. دومین دلیلی که برای رفع کراهت کرد گفتن اخراج خمس بود، که انصافاً ولو بزرگانی مانند علامه و غیره فرمودند با اخراج خمس کراهت تداعل میشه، دیدیم که نه، دلیلی بر این که بتوانیم تصریع کنیم اخراج خمس از مال مختلط بالحرام به ما نحن فی یا ادله دیگری که ذکر کردن وافی به مراد نیست. بسیار خوب فضلای محترم، تا اینجا بحث ما چی بود؟ بحث ما در صورت ثانیه به اینجا رسید که اگر ما مطمئنیم به این که در مال جائر حرامی وجود داره، ولی این جائر و ظالم بخشی از ما را در اختیار ما مجانن یا به عوض مال قرار داده، گفتیم گرفتن این طبق قاعده ید جائزه، ولیکن حکم به کراهت کرده اند و که بحثش مفصل گذشت. اما اصل جواز تصرفش با علم اجمالی بر چه اساس بود؟ میتونید بگید بر چه اساس بود آیه حسینی؟ بر اساس این بود که این علم اجمالی منجز نبود دیگه، نیست، چون یا شبه غیر محصوره بود یا بعض از اطراف شبه تحت ابتلا نبود. حالا بعد ذالک برمیگردیم به فرض این که اگر این آقایی که مال بهش داده شده و می داند که در اموال جائل مال حرام هم موجود بوده، اگر اون دو جهتی که منشأ به اصطلاح عدم تنجیز علم اجمالی بود اگر وجود نداشت، حالا چه حکمی داره؟ مثل این که یه آقایی خدا رحمت کنه عبدالله ابن ابی رافع را خزانه دار مولا امیر المومنین سلام الله علیه بود، همه اموال بیت المال در اختیار او بود. حالا اگر فرض کردیم یک شیعه هم مثل علی ابن یقطین رضوان الله علیه، او هم اگر بنا شد خلیفه داره مثلا خبیثی مثل هارون بود، حالا مال در اختیارشه، بخشی از مال را اگر هارون و علی ابن یقطین در اینجا داد که همه مال در تحت اختیار او، در خزینه در اختیار اوست، آیا می توانیم حکم بکنیم که اینجا هم گرفتن این مال جائزه ام لا؟ خب فضلا در فرض قبل چرا گفتیم جائزه؟ از باب این بود که علم اجمالی به وجود حرام منجز نبود. چرا منجز نبود؟ زیرا یا شبه غیر محصوره بود یا برخی از اطراف تحت ابتلا نبودن. اما اینجا که از این سنخه که تقریبا همه تحت ابتلاعه، اینجا چی میگی؟ اینجا در دو مقام بحث کردن. مقام اول على طبق القاعده است، مقام دوم على طبق الروايات. اول بحث کنیم به مقتضای قاعده. به مقتضای قاعده آیا میتوان حکم به جواز تصرف کرد ام لا؟ مقتضای قاعده در اینجا مرحوم استاد خویی سه طور مسئله را فرض کرده. فرض اولی که ایشون ذکر کرده اند اینه که می‌فرمایند این شخص که مال را گرفته، از کنم حضورتون که اجازه تصرف در شیء معین از اموال این جائر داره، و از کنم حضورتون که با این که میتونه در باقی اموال هم فی الجمله تصرف کنه. فرض دوم این استش که اساساً اجازه همه تصرف در همه اموال داده شده، و فرض سوم این که به نحو بدلیت اجازه داده بشه. پس اما فرض اول که نه، میگیم فقط این مالی که به این آقا داده شده میتونه در او تصرف کنه، و در باقی از اموال یقین و حرمت داره و تصرف هم در آنها نمیخواد کنه. ببینید فرض اول اینه که فرض کنید یه آقایی میدونه که این آقای جائر در بین اموالش مال حرام وجود داره، ولی اینی که به من داده نمیدونیم این جزء اموال حلال یا حرامه. خب و ضمناً میدونم که باقی اموالی که در ید اوست قطعا اونها حرام هست یا در بینشون حتما حرام وجود داره. این فرض اول. در این فرض میفرمان قطعا تصرف او در این مالی که بهش دادن حلاله. چرا؟ چون یادتون هست که دو روز قبل عرض کردم علم اجمالی تنجیدش منوط به تساقط اصول در اطرافه. اگر اصول در اطراف تساقط نکند و در بعض اطراف جاری بشه بدون معارض، اشکال نداره. مثلا گفتیم اگر ما یقین داریم از این دعانیه یکی از این دعانی نجسه. اینجا میگیم در هیچ یک از این دعانی نمیشه تصرف کرد. چرا؟ چون اصالت طهاره در آنیه اول با اصالت طهاره در آنیه دوم به تعارض تساقط میکنن و لذا تصرف در هیچ کدام جایز نیست. اما اگر فرض کردیم یک آنیه طرف دست چپ ما سابقه نجاست داشته باشه، بعدم یقین داریم یک قطره بولی واقع شده یا در اون آنیه یا در این آنیه طرف دست راست، اینجا میگن چون در اون آنیه طرف دست چپ استصحاب نجاست جاری میشه و دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، در این آنیه دست راست اصالت طهاره بلا معارض جاری میشه و میتوانه در آنیه دست راستی تصرف کنه. حالا در ما نحنفی هم میخوایم بگیم که اگر یک قسم اول یقین داریم در باقی اموال قاصد مال حرام قطعا موجود هست، چون در اونها اصالت حلیت یا قاضیت جاری نمیشه و اثر نداره، پس در این طرف که به ما داده قاضیت جاری میشه و معارض نداره و حکم به جواز در اینجا ثابته و بنابراین تعارضی در کار نیست. باقی سخن فردا والحمدلله.